أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تنبیه دوم از تنبیهات بحث ترتب که مربوط می شد به استدلال مرحوم نائینی بر ترتب به وقوع اون در فقه بیان شد و اشکالاتی که در کلمات قوم به ایشان مطرح شده بود دفع شد. ولی خود ما به مرحوم نائینی در برخی از این تطبیقات و فقهیاتی که ایشان به عنوان ترتب مطرح کرده صغرویان اشکال داریم.
مسئله تفکیک بین وطن و اقامت هم چرا از نظر شما باید کلام مرحوم نائینی رو می‌بردید یه جای محل اقامت؟
فرضش اینه، چون یعنی خود اون به اصطلاح قصد که انه فعل اختیاری مکلفه، اون قصد هم بخواد به اصطلاح حرام باشه از باب اینکه تخلف از سفره، هم بخواد این قصد اقامه به اصطلاح با تحققش میخواد نماز تمام باشه، مقوم اون حکم وجوب اقامه میخواد باشه. و الا در اینکه هر دو موضوع حکمند، چه وطن چه قصد اقامه عشره، در موضوعیت تفاوتی نداره. هم عنوان قصد موضوع وجوب تمامه، هم عنوان اقامت در وطن یعنی بودن در وطن ولو فعل اختیاری هم نباشه، مثل کسی که محبوس در وطنش، از این جهت. و الا از نظر موضوعیت بین این دوتا تفاوتی نیست. یکی از مواردی که مرحوم نائینی به عنوان یکی از تطبیقات ترتب مطرح فرمود، مورد عکس اون چه اول فرض شد، مورد وجوب اقامت بود. فرمود اگر اقامت بر مکلف، قصد الاقامه واجب شد. به نظر و شبهه، نظر کرده 10 روز در مجاورت سید الشهدا یا 10 روز در مجاورت امیرالمؤمنین طرف قصد اقامه کرده. خب در این صورت با نظر واجب بر او قصد اقامت. حالا اگر معصیت کرد مکلف و به نظرش وفا نکرد و مسافرت کرد، شب جمعه شد، نجف قصد اقامه عشره واجب بود قصد بکنه اقامه عشره رو، ولی این مکلف قصد اقامه نکرد، شب جمعه پاشد را افتاد بره کربلا زیارت، خب مرحوم نائینی فرمود این یکی از تطبیقات ترتبه، چون یجب علیه قصد الاقامه و به تبعهی لو اقامه یجب علیه تمام. فلو عصا و سافره یجب علیه القصر. این بود دیگه تو کلام نائینی وجوب قصر علا تقدیر معصیت الاقامه و امر به اقامه. این من هم تو کلام نائینی هست هم تو کلام آقای خویی هست، ولی از هر دو بزرگ جای تعجبه. من عرض میکنم شما تأمل بکنید ببینید آیا چطور میشه گاهی وقتا ذهن فقیه منحرف میشه و از یک امر واضحی تخطی میکنه. من به نظرم این از واضحاته که اینجا از ترتب نمیتونه باشه و اون حکمی که در کلمات آقای خویی و مرحوم نائینی آمده اصلا لم یقل بهی احد، به این دلیل که کسی که یجب علیه الاقامه به نظر، حالا اگر خالفه، خب مخالفتش به معصیته، معصیت کرد یعنی چه کار کرد؟ یعنی ترک اقامه کرد دیگه. خب ترک اقامه معصیته، امر به اقامه است. کسی که معصیت بکنه معصیتش موضوع امر به قصر نیست. مسافری یقصر که لا یکون عاصیان به سفره، اما این مسافری که سفرش عین العصیانه، چون این مکلف مأموره به چیه؟ مأموره به اقامه است. خب مکلفی که مأموره به اقامه است اگر خالف الاقامه، خود این مخالفت الاقامه، ترک الاقامه معصیت للامر بالاقامه، یعنی خود این عملیت و سفر معصیته. این دیگه از شاه افرادیه که آسی در سفر، سفر گاهی وقتا خودش حرامه گاهی غایتش حرامه. فقها میگن اونجایی که سفر سفر معصیته، چه خودش چه غایتش، موجب تقصیر نیست دیگه.
قصد نکردن اقامه حرام نیست،
مسافرت نره قصد نکنه،
یعنی قصد موجب قصد نکنم
میدونم
سفر نکنم.
بله معصیت به اون محقق میشه و به خود این قضیه سفر هم دیگه قصد اقامه رو دیگه نمیتونه بکنه. کسی که یسافر به خود این سفر داره معصیت میکنه، چون با سفر دیگه قصد اقامه متوجه نمیشه. قصد اقامه معناش اینه که قصد بکنه اقامه رو، اما کسی که یسافر این قصد اقامه نیست دیگه.
قصد اقامه شو به
هم
زده بعد رفت سفر.
خب اون که هیچی، اون که دیگه سفرش عصیان نیست، اون که اصلا سفرش هم عصیان نیست و یعنی در حقیقت جاییه که معصیت جلو جلو محقق شد، اون ربطی به ترتب نداره. بابا ناینی انقدرها که متوجه، ما میخواییم یه جایی رو ترتب فرض کنیم، میخواییم با خود این سفر بخواییم معصیت درست بکنیم. اون جایی که قبلا ترک قصد اقامه کرده، خب اینجا دیگه معصیتش قبل محقق شده، خود سفرش که معصیت نیست.
اینجا که این سفر هست، سفر معصیتی یا عدم قصد؟
خود همین سفر، یعنی با همین سفر ترک الاقامه داره محقق میشه و ترک قصد الاقامه با خود همین سفر. اصلا خود این سفر ترک الحضره. کسی که نذر کرده اقامه رو در جایی، خب تخلف از اقامش به چیه؟ اصلا نذر کرده من 10 روز اینجا میمونم، خب خود این عملیت و سفرش نقض اون منظورشه که عبارت است از اقامه، چون دیگه اقامه بر او واجبه، نه فقط قصد الاقامه واجبه، خود اقامه برش واجبه. خب اگر اقامه بر او واجبه، خود این عملیت و سفر میشه نقض الاقامه، یعنی میشه معصیت الاقامه. اگر شد معصیت الاقامه، سفری که معصیته المسافر فیه لا یقصر بل یتم. ليش
ضد خاص
او ضد عام، يعني انه ترك الاقامه بماذا يكون
السفر او
بغيره او بماذا
الخروج عن محل الاقامه،
نفس الخروج يعني السفر. لكن قولوا انه ليس السفر سفر بمقدار المسافه فالسفر، ولكن كما ان السفر اذا كان بمقدار المسافه مصداق لنقض النذر ولمعصيه النذر هذا ايضا نقض، يعني عصيان الامر بالاقامه وعصيان وجوب الاقامه بماذا يكون بترك الاقامه المتحقق بماذا بفردين لا انه يلازمه، يعني قد يتحقق المعصيه قد تتحقق بماذا بالسفر الكذائي وقد تتحقق بسفر آخر، فنفس السفر معصية.
رجعنا إلى كلام الشيخ الأنصاري، قال بأنه ملازم،
ليس هذا من الملازم بل هذا من المصداق. قضية الصلاة ملازم لترك الإزالة، لأنه ترك الإزالة قد يكون مجامعا مع ترك الصلاة بالمرة، لا يزيل ولا يصلي، اما لا يمكن هنا ان يتحقق ترك الاقامه الا والسفر متحقق، يعني غايته انه لا يتعين سفر خاص، کما انه لو سافر الى الشرق يكون عاصيا لو سافر الى الغرب ايضا يكون عاصيا.
لو اشترطنا في الاقامه القصد بحيث انها لا يمكن ان تتحقق الا بالاختيار ممكن ان يكون قائما في
بله هنا حينئذ يكون بترك قصد الإقامة، ولكن هذا يخرج عن الترتب لأنه بترك قصد الإقامة لا يكون بسفره عاصيا، بل يكون كما قلت الشيخ بترك قصد الإقامة عاصيا. ومن ترك قصد الإقامة ترتب القصر عليه ليس من الترتب المصطلح، بل هو ماذا؟ ترتب في الزمان. يعني من تحقق منه العصيان سابقا بترك الإقامة فهو فيما بعد عصيانه لقصد الإقامة يخاطب بماذا؟ بالقصر. هذا ليس من الترتب المصطلح ليستدل به النائيني. من جهات مختلفی که تو کلام نائینی بود مورد توجه همه، ایشون میگن که اگر اونجایی که طرف قصد اقامه بر او واجب باشه، خب اینجا دیگه اون سفر خارجی که به اصطلاح معصیت نیست، معصیت اون قصد الاقامه به چیه؟ به ترک قصد الاقامه. سوا اون سافره خارجا اولم یسافر، درسته؟ ولیکن اگر این باشه که ترتب مصطلح نیست دیگه، این معناش اینه که من عصا تحقق منه العصیان سابقا اولا، بعد العصیان یخاطب به مسئله تکلیف دیگر، این ربطی به ترتب مصطلح نداره. ما خواستیم کلام نائینی رو در فرض ترتب مصطلح، عرض ما این بود که در اون مورد اولش خوب بود که اگر مخالفت کردی وجوب سفر را در اون مثال اولش، خب در این صورت اگر قصد اقامه کردی معصیت کردی سفر نرفتی مقارنه با سفر نماز تمام ترتب. اما در مورد عکس مسئله میگه سفر واجب، میگه حفر اقامه واجب، نذر کرده 10 روز مجاور امیرالمؤمنین باشه و نمازش تمامه در این صورت. خب حالا این آقا ظهر شد قبل از آنی که نماز 4 رکعتی بخونه را افتاد، میگه امشب شب جمعه است، برم خودمو به کربلا برسونم. خب این الان داره الان خارج میشه، خود همین خروجش از نجف الان عصیانه. چرا این خروجش از نجف عصیانه؟ چون ترک اقامه است دیگه، با همین داره ترک اقامه میکنه. و اگر بنا شد خود سفر مصداق معصیت بود، این از اوضح موارد وجوب اتمامه. و لذا نتیجتا اینه که در اون چه ایشان فرموده اینطور نیست که مأمور به قصر علی تقدیر السفر، بلکه علی تقدیر السفری که یتحقق به عصیان امر به اقامه و وفای نظر اقامه یکون و مأمورن به تمام. و اما بقیه مواردی که مرحوم نائینی فرموده بود، کلام ایشون تمام بود همون طوری که گذشت. از این گذشتیم، تنبیه ثالث. مرحوم نائینی و به تبع مرحوم آقای خوی قدس سر رو استدلال کرده بودن بر مسئله ترتب به وقوع اون در فقه به این مواردی که نص خاصی نداشت، که انه این موارد علل قاعده فقها ملتزم بودن به احکامی که مبتنی بر ترتبه. در تنبیه ثالث ممکنه استدلال بشه بر ترتب به وقوع آن بالخصوص به حسب اون چه مفتابه و منصوص بالخصوص هم هست، و اون مسئله جهر فی موضع الاخفات و بالعکس و اتمام فی موضع القصر. یه نص خاص هم دیگه داره در مسئله من یجب علیه السفر لو ترک اون واجب رو و اقامه یتم، نص خاص نداشت، علل قاعده ای بود. مرحوم نائینی فرمود با اینکه علل قاعده است، فقها به ارتکازشون اینجا ملتزمند به این که من عصا مسافرت رو و اقام فعلیه الاتمام، و این یعنی ترتب. حالا این حکم علل قاعده، اما در این مورد، این 2 مورد یا 3 موردی که داره اشاره میشه یا حتی 4 مورد قصر فی موضع تمام یا تمام فی موضع القصر، جهر فی موضع الاخفات یا اخفات فی موضع الجهر. در جهر و اخفات که دو مسئله است، در قصر و تمام هم یه مسئلهش قطعیه، یکی هم بعضی از تطبیقات برش وجود داره. یعنی من اتم فی موضع القصر این حتما مفتابه فقه هاست، و اما عکس مسئله من قصر فی موضع تمام، آیا این مأمور به عاده هست یا نه، اون خودش مسئله دیگریه. فعلا حالا قدر متیقن این سه مسئله‌ای که اشاره شد، جهر فی موضع الاخفات و بالعکس و تمام فی موضع القصر، طرف مسافرت کرده جاهل به این که بر او قصر در سفر واجبه، نمازشو تمام خون، خیلی هم خوشحال بود که خلاصه نماز خونده، در حالی که وظیفه او در سفر اینه که نماز دو رکعتی بخونه، زحمت بیشتر کشیده، جاهل مقصرم هست، ولذا این آقا بر ترک مرحوم قوم، مرحوم کاشف القطا خواسته این مورد رو از مسائل ترتب به حساب بیاره. از مورد ترتب بودنش به چیه؟ بگیم این آقا مأمور به قصره، پس در ترک صلات قصر معصیت کرده. خب حالا علا تقدیر عصیان امر به قصر، هو مأمورون به تمام، همونی که اتم فی موضع القصر. حالا اگر این آقا اصلا نماز نخونه، این آقا دو عقوبت باید بشه، یعاقب و عقوبت ترک صلات قصر و یعاقب و عقوبت ترک صلات تمام. ولذا اگر بناس جاهل در سفر نماز تمام رو خونده، اینو اینطور نیست که بگن خب شما امتثال کردی و هیچ عقوبتی نداری، یه عقوبت داره، مفتابه هم هست دیگه. ولذا گفتن در جاهل مقصر یعاقب بر این که چرا نماز قصر نخوندی، نمیتونه بگه خب شما گفتی بعد از آنی که نماز تمام خوندم جایی برای نماز قصر باقی نمونه، نمونده. گفته میشه که خب نمونده، اما خودت مقصری که جا برای اون نماز قصر بعد باقی نگذاشتی، به بیانی که در اصول مطرح شده در جای خودش و حالا اشاره خواهیم کرد. کسی که اول وقت نمازش رو جاهل به وجوب قصر در سفر تمام خون، دیگه تا آخر وقت با اینکه 5 ساعت تا غروب آفتاب مونده باید وایسه نگاه بکنه، نماز نخونه، و یعاقب و این که چرا نماز شکستهی که مأمور رو بهه نخوندی. نمیتونه بگه خب تو گفتی دیگه جا نداره. شارع میگه من نماز، خوب دقت کنید این تعبیر منو، من نماز قصر غیر مسبوق به تمام از تو میخواستم، و تو با اتیان صلات تمام دیگه تا عمر داری نمیتونی اون صلات رو نه اداءً نه قضاءً، نمیتونی تو اون نماز شکسته مأمور رو به ها انجام بدی. نماز قصر بعد تمام مثل نماز پشت به قبله است، مثل نماز بی وضو است، و مکلف که نمیتونه صلات تمامش رو معدوم کنه. مأمور رو به صلات غیر مسبوق، صلات قصر غیر مسبوق به تمامه. این مکلفی که جهلن تقصیرین اتمه مانع ایجاد کرد، حالا که مانع ایجاد کرد، به دست خودش مانع ایجاد کرده، دیگه نمیتونه مأمور رو بهش که صلات قصر غیر مسبوق به تمام انجام بده. فیعاقب بر ترک واجب ولو وقت هو فی ساعت من الوقت، وقت باقی، الان از نظر زمان 100 تا نماز هم میتونه بخونه، به درد نمیخوره، نمازهایی که میخونه فاقد شرطه. مرحوم کاشف القطا رضوان الله علیه شیخ جعفر کبیر که جزء مبدعین بحث ترتبه، خواسته بگه این موارد در شریعت اتمام فی موضع القصر و کذالک الجهر فی موضع الاخفات و بالعکس از موارد ترتبه، در موارد جهل تقصیری. چون جهل قصوری باشه دیگه نسبت به اون ترک واجب طرف معذوره. فرضمون جاییه که
نیست، ولی مشکل ترتب که دو تا امر هست.
نه دو تا امر نیستی،
قصر که هست اینه
اما در ترک اون معذوره. مثل اون جاییه که طرف نمیدونه مسجد نجسه، خب در این صورت مانعی از امر به صلات نیست. بخواد مرحوم کاشف القطاع با اون ترتب خود ما همسو کنه مسئله رو. اگر بناست که طرف در ترک اون امر معذوره،
امر هست
که در ترکش معذوره، اشکال نداره. ولذا در کسی که جاهل به غصبه بهش بگن آقا نماز تو بخون، این اگر میدونست اینجا غصبه نمازش اینجا مجاز نبود. ولی وقتی جاهل به غصبیت مکانه،
غصب خود فقط مشکل امر به زده که گفتیم از مولا منقده نمیشه امر به زده.
جا همینه بهش بگه ترک غصب بکن و در این حال نماز بخون، نمازش مسابقه با غصبه. هم نماز بخون هم تصرف در مال دیگری نکن، جمع نمیشه دیگه، امر به ضد اینه. اما اگر معذور طرف در نهی از غصب، اشکال نداره، بهش میگن نماز بخون آقا. ولذا فتوای فقهان بر همینه، کسی که جاهله الا خود غاصب رو که افتن که انهو جهلش هم عذر نخواهد بود، که انهو اون جهلش جهل تقصیری که انهو محسوب میشه، چون بنای او بر معصیته. ولو الان غفلت داره در حال صلات از غصبش، اما او خطاب لا تغصب در حقش هست. ولی اگر نه نسبت به این که طرف معذور باشه در اون تصرفش، مثل که مستر به غصبه، اشکال نداره. فرض این صلات که مشروط به عدم غصب نیست، فرق بین اون جایی که صلات مقید باشه به عدم شیعی یا از باب مشکل امتناع تکلیف به ضدین باشه، اونی که از ناحیه نبود شرطه، چه بدانه مکلف چه ندانه، عملش محکوم به بطلانه و عذرش نسبت به اون. ولذا کسی که انگشتر طلا دست بکنه نماز بخونه، خب نمازش باطله دیگه، اگر جاهل مقصرم هست نمازش باطله. اگر جاهل قاصرم هست نمازش، مگر از باب لاتعاد، حالا اون حساب دیگه داره، و الا اگر نبود لاتعاد، اخلال به شرائط چه عمدن چه غیر عمد موجب بطلانه. من صلا بلا طهوره، حالا عمدن اینجوری نکرد، نمیدونست که وضو نداره، نمازش باطله دیگه. این نیاز به ترتب نداره، نیاز به ترتب نداره، برای اینکه این آقا میدونم همین معنا کافیه. اونی که منشأ امتناعه اینه که دعوت به جمع تنجز پیدا بکنه، طرف نمیتونه امتثال بکنه. اما اگر یکی از دعوت ها تنجز نداشته باشه، مکلف در تنجز یک دعوت دیگه محذوری نداره. ولذا فرض فقها اینه که باید دو حکم متنجز که تنجز دعوت به جمع محذور داره، و الا دعوت به اون جمعی که یکیش منجز نیست این محذوری نداره. درستم میگم؟ همینطوره. پس بنابراین حرف کاشف القطاع اینه که این موارد در شریعت نه از نظر فقط فتوای فقها، هم منصوص هم مفتابه، و اینا یعنی ترتب، اتمام فی موضع القصر یعنی ترتب، جهر فی موضع الاخفات و بالعکس، طرف نماز ظهرشو بلند بلند میخونه تقصیرن نه قصورن، عمدن نه جهلن نه نسیانن. یه وقت اینه که نسیانه، موارد نسیان طرف توجه نداره، غفلتن میدونه حکم رو، نسیان حکم داره، یادش توجه نداره که الان نماز ظهر، غفلتن نماز ظهر رو بلند میخوره، این که مشمول لاتعاده، این که محذوری نداره، ولذا این اصلا معصیتی نداره. نه، کسی که تعلم و حکم نکرده، نماز ظهر رو باید اخفاتا خوند، تعلم نکرده و لذا جاهل به حکمه، تعلم نکرده و مقصر در ترک تعلم. خب این آقا مخاطبون به صلات اخفاتا، آن نماز تو باید با اخفات بخوانی، ولو عصیت، و اخفاتا نماز اخفاتی رو نخوندی، خب نماز جهری بخوان. ولذا اگر مکلف نماز جهری هم نخونه این معصیته، اگر نماز جهری بخونه، نماز ظهر رو جهرن بخونه، واجب اولیش که صلات اخفاتیه معصیت کرده، یعاقب و عقوبت ترک الواجب. ولی در این حال، در اینی که اونو معصیت کرده، اطاعت کرده، امر به صلات بدون اشتراط قصد، بدون اشتراط اخفات رو که به امر ترتبی بر مکلف ثابته. و کذالک در نماز جهریه لو اخفت فیها، نماز صبحش آقا یواش میخونه، ملاحظه هم اتاقیاشو میکنه که خوابن، نمیره از اتاق بیرون نمازشو بلند بخونه، تو اتاق نماز میخونه، یواش یواش نماز میخونه، چون یاد نگرفته که نماز صبح باید جهرن خوند. پس اون مأمور به صلات جهریه فجر و علی تقدیر العصیان مأمور به صلات اخفاتیه فجر، یعنی ترتب. مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه این گونه فرموده و استشهاد کرده بر امکان ترتب به مثل این موارد، و توجیه کرده این موارد رو به مسئله ترتبی که ابداع فرموده. خب آیا این درسته یا نه؟ بحث ما در اینجا در دو مرحله واقع میشه. مرحله اول اینه که آیا تصحیح ما، حالا از این به بعد فقط همون اتمام فی موضع القصر رو مثال میذاریم و قص علا ذالک موارد جهر موضع الاخفات و بالعکس رو که دیگه تکرار نکنیم هی مثال، کسی که اتم فی موضع القصر که داره انقرعت علیه آیت و تقصیر و فسرت له، نمازش باطل، باید اعاده کنه، اگر نه اعاده نداره. اینم که در روایت داره ان قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له، مال اینه که در آیه داره لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه. خب سنی ها خب میگن لا جناح یعنی مخیر بین القصر و تمام. خب این آقا به خیال تخییر بین قصر و تمام در سفر نمازش رو تمام خوند، اینا این به اصطلاح معذوره و نمازش هم باطله. بله اینجایی که نمازش اینجا هم باطله یا نه نمیدونم، اما اونجایی که اگر فسرت له بهش گفتن آقا لا جناحه، مثل لا جناحه در باب سعی بین صفا و مروه که لا جناح علیه ایت طوف بهماست، این لا جناح منافات با تعین نداره، فسرت له به اینجوری، در این حال در سفر نمازو تمام میخونه، اینه که سماه و العصات. پیغمبر اکرم صلی الله علیه روایت داره که اینا رو به عنوان عصات، کسانی که بهشون گفتن آقا باید در سفر نماز تمام بخونی، سر باز میزنن که باید نماز شکسته خونده بشه، کاسه از آش داغ‌تر، نماز در سفر رو تمام میخونن در حالی که میدونن باید قصر خون، این نمازش باطله، همونجا باید اعاده کنه. 10 نماز تمامم بخونه، 11 رو باید همونجا در وقت باید اعاده بکنه، معصیت نکرده. کی معصیت کرده؟ اون وقت که نماز قصر رو تا پایان وقت نخونه. ولی این قرأت علیه آیت التقصیر ولم تفسر له، یا لم تقرأ علیه آیت التقصیر، جاهله قاصر یا جاهل مقصر. خب در این صورت موظف به عاده نیست، مأمور به تمام، مأمور به قصره. لو اتمه دیگه مجاز در اعاده صلات قصرن نیست و در این حال اگر مقصر یعاقب. بحث ما در این تارتن در امکان توجیه این موارد به ترتبه. آیا میشه این موارد رو به ترتب توجیه کرد؟ و اخرى در این که اصلا متعین اینه که در این موارد ترتب. دو مرحله از بحثه. تارتن بحث اینه که این موارد رو میشه به ترتب توجیه کرد یا نه، مسئله تو. حالا اگر بشه به ترتب توجیه کرد، آیا متعین ترتب یا غیر ترتب هم توجیهی داره؟ در مرحله اول حق اینه که این موارد توجیهش متعین به ترتب نیست، به غیر ترتب قابل توجیهه. می شود بدون ترتب هم صحت این موارد رو توجیه کرد. کجا بحثش کردند فقها و اهل اصول؟ در بحث براءت و اشتغال. به مناسبتی اونجا بحث کردند، گفتن این موارد بدون ترتب قابل توجیهه، که حالا توضیح میدم. مرحله بعد اینه که اصلا حالا با غیر ترتب قابل توجیهه، اصلا با ترتب توجیه بردار هست، معقول با ترتب، این مرحله بعده. مرحوم ناینی آمده فرمود اصلا این موارد با ترتب قابل توجیه نیست. پس مرحله اول همون مرحله یه که مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرموده عیبی نداره، با ترتب قابل توجیهه، ولی منحصر نیست، راهی غیر از ترتبم بر توجیه این موارد وجود داره. خب میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این میشه که دیگه به این نصوص رو این بیان بر امکان ترتب دیگه نمیشه استدلال کرد، چون اگر توجیه این منحصره به ترتب نشد، توجیه دیگری هم درش ممکن شد، خب پس میشه اعم از ترتب، دلیل بر امکان ترتب نخواهد بود. پس این مرحله اولشه که مرحوم کاشف الغطا آمده گفته اینا ترتبه. مرحوم آقای خویی میفرماد نه، بدون ترتب هم اینا توجیهه. اب نداره، با ترتب هم میتونید شما توجیه بکنید. بدون ترتب هم اگر شما آخوند شدید، امتناعی شدید، ترتب رو ممکن ندونستید، بازم میشه توجیه کنید. توجیهش چیه؟ توجیهش همونی بود که ما همین الان قبل از دقایقی اشاره کردیم. گفتیم که شارع در این موارد صلات تمام اصلا از مکلف نخواسته. این نماز تمام از مکلف اصلا مأمور به نیست. خب این نمازی رو که خوانده مکلف چه کار است؟ این نماز مانع از اتیان صلات قصر صحیحه. در این روایات ان قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له، که جاهل مقصر مأمور به عاده نیست. حالا مأمور به عاده نیست، مأمور به صلات تمامش بود. اگر صلات تامه از جاهل مقصر مأمور به بود، مرحوم محقق کبیر شیخ جعفر کاشف الغطا می آمد گفت خب امر به صلات تمام مبتنی بر ترتبه. اما اگر گفتیم مثلا این صلات تامه مأمور به نیست، برمیگردید خب اگر این مأمور به نیست، خب مکلف باید مأمور به صلات قصره. خب مکلف فی ساعت من الوقت بیاد نماز شو بخونه، نمیتونه نماز بخونه. چرا نمیتونه نماز بخونه؟ چون امتثال کرده امر رو؟ نه، چون مانع از امتثال ایجاد کرده، عصیان کرد این امر رو، یه مانع ایجاد کرد که دیگه قابل ازاله نیست این مانع.
قضا هم نداره.
چرا؟ قضا هم دیگه نمیتونه. بله دیگه عرض کردیم دیگه، قضام دیگه نمیتونه بکنه، چون قضام مشروط به عدم تمام فعل وقته. صلات قصری مأمور به و مصداق واجب که غیب همین چند لحظه پیش تصریح کردم قص اداءن و قواءن دیگه قابل انجام نیست. صلات قصری اداءن یا قواءن مأمور به که مسبوق به تمام فی الوقت نباشه. من اتم فی موضع التقصیر فلا اعاده علیه، لا اعاده علیه لا اداءن ولا قضاء و يعاقب، چون مکلف متمکنه و از تعلم بود، ترک التعلم عصيانا. پس بنابراین توجیه عدم وجوب اعاده یا عدم صحت قصر از مکلف منحصر به امر به صلات این تمام واقع از مکلف مقصر نیست، چون ممکنه این صلات واقع از مکلف مأمور به نیست، اما هنر مانعیت از صحت صلات قصر رو داره. مثل این که فرض بکنید، مثال براتون بذارم فقهیان، کسی که الان متطهره، خب باید نمازشو بخونه، لو اجنب عمدن داخل وقت، اجنب متمکن از تیممم نیست، خب این آقا چه کار کنه؟ الان دست رو دست بذاره وایسه تا نماز قضا بشه، بعدم تو سرش میزنن که چرا نماز مع طهارت الاختیاریه نخوندی؟ چرا؟ چون این مکلف دخل علیه الوقت و هو متطهر فیجب تجب علیه السلام. خب دیگه خلاصه دید اونجا رو نباید دیدید، رفت اونجایی که خلاصه اجنبه، شد جنوب. حالا که شد جنوب دیگه نمیتونه نماز بخونه، فاقد الطهوره اینه دیگه. الان غسل که متمکن نیست، تیمم هم فرض کردیم تمکن نداره در این فرض، فاقد الطهورین در کلمات عده‌ای گفته شده که نماز میخونه علل احوت، ولیکن حق اینه که نباید نماز بخونه. ولذا اونایی هم که گفتن نماز بخونه گفتن احتیاط اینه که فاقد الطهورین نماز بخونه، چون منصوص مسئله احتیاط هم در ترکشه. الا یخاف و قریب به این مضمون کسی که خلاصه بدون طهور نماز بخونه این که زمین او رو ببلعه و خسف بشه. ولذا اطلاق دلیل شرطیت طهور، حالا طهور اعم از طهارت مائیه و ترابیه، حالا فوقش اینه که عصیانن اگر طهارت مائیه رو اخلال کرد ولو عصیانن مأمور به تیمم، میگن حالا تیمم بکن نماز رو بخون. اما کسی که فاقد ترابه، خب این آقا الان نمیتونه نماز مع طهارت المائیه بخونه، نه مع طهارت ترابیه، در این حال آیا اون جنابتش و مجامعتش اون مأمور به بود که بخواد با ترتب مجزی از صلاتش باشه؟ این که نیست دیگه. خب با این که وقت وجود داره اما باید دندون رو جگر بگذاره، دست رو دست بگذاره و نماز نخونه. پس میشه در سعه وقت مکلفی مجاز در صلات نباشه و عاصی هم باشه در ترک اون صلات. اینو بر این براتون مثال زدم، مانح رفی از این قبیله. یعنی ممکنه این مکلف در صلات تامه مأمور به نیست، در عین اینکه مأمور به نیست اما مانع از صحت صلات قصر اداءن و قضاءن هست. وقتی مانعه دیگه مکلف مانعه او که نمیتونه برطرف کنه. کسی که صلا صلات تمامن میتونه سقع وجود رو از این صلات خالی قرار بده، کن فیکون که دیگه نمیتونه بکنه. پس توجیه این که این مکلف در این مورد عاصیه در این موارد فقط به ترتب نیست. کی توجیهش به ترتبه؟ اگر بگیم صلات تمام مأمور و بهه علا تقدیر اسیان صلات قصر، در حالی که ممکنه ما بگیم صلات تمامش مأمور و به نیست ولو صالح برای مانعیت هست. این نسبت به شق اول که توجیه این موارد جهر و اخفات و اتمام فی موضع القصر منحصر در ترتب نیست، پس این نصوص دال بر ترتب نخواهد بود. حالا از این گذشتی مرحله بعد، مرحوم نائینی فرموده نه این که اینا با ترتب قابل توجیه، اینها با غیر ترتب قابل توجیهه. اصلا با ترتب قابل توجیه نیست. در مرحله قبل ما میگفتیم که منحصر نیست راهش در ترتب، به غیر ترتب قابل تصحیح. مرحوم نائینی میگه فقط به غیر ترتب قابل توجیه این موارد، اصلا با ترتب قابل توجیه نیست. لوجوه ثلاثه، سه اشکال مرحوم نائینی فرموده بر عد این موارد از ترتب، به سه اشکالی که مرحوم آقای خوی قدس سره تمام اون اشکالات رو در صدد ردشه. ولذا نقطه اختلاف بین آقای خوی و نائینی، مرحوم نائینی میگه این موارد نمیتواند ترتب باشد، آقای خوی میفرماد میتواند ترتب باشد ولی اعم از ترتبه، با غیر ترتب هم قابل توجیهه. مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنید. والحمد لله رب العالمين.